أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، وذلك لأن كون شيء قيدا للحكم والوجوب أو للواجب ليس جزافا. بحث مراجع به شرط متأخر است. مبحث نسبتا معروف و جا افتاده ایست در کلمات اصولیون، مبحث شرط متأخر، چون ثمرات متعددی دارد در اصول و فقه که حالا از خواهم کرد. برخی قائل به استحالند، برخی قائل به امکانند. مصنف در اینجا میخواهد جانب استحاله رو بگیره. اگر خاطرتون باشه یک برهان اقامه کردیم مبتنی بر قاعده استحاله تأثیر معدوم در موجود. گفتیم که شرط متأخر که نقش علت رو ایفا میکنه نمیتواند در زمانی که هنوز به وجود نیامده است مؤثر باشد در مشروط. پس حتما لازم است که شرط مقارن لااقل باشه از حیث وجود با وجود مشروط تا بتواند مؤثر در مشروط باشه، ولی اگر بخواد مؤخر باشه از مشروط در اون بازه زمانی بین وجود مشروط و وجود شرط با محضور استحاله تأثیر معدوم در موجود مواجه خواهیم بود. برخی جواب دادن به این استدلال که این حرف شما حرف درستی نیست، چون اگر مقصود از شرط متأخر شرط متأخر واجب باشه، اساساً شرط متأخر واجب نقش علت رو در قبال واجب ایفا نمی کنه، بلکه صرفا نقش محسس و مقسم رو ایفا میکنه با توضیحی که عرض کردم. و اگر شرط وجوب باشه، وجوب دو ثبوت دارد، جعل و مجعول. آنچه که از شرط در مرحله جعل دخالت داره وجود تقدیری است، که وجود تقدیری هر امری ولو متأخر میتواند مقارن فرایند جعل باشه. و اگر مقصود ثبوت ثانی یعنی مجعول یا به تعبیری فعلیته که اساساً فعلیت یه امر اعتباری است، قواعد حقیقی و واقعی مثل استحاله تأثیر معدوم در موجود در حوزه اعتباریات مجال جولان ندارن. این خلاصه عرضی بود که خدمت عزیزه داشتیم در قالب درس حلقه سال 3. مصنف در اینجا میخوان تحقیقی رو ارائه کنند و در حقیقت با این تحقیق ردی که بر برهان استحاله شرط متأخر اقامه شده است رو مردود اعلام کنند و به دفاع از استحاله شرط متأخر بر بیان. ایشون فرمودن که کسی که چنین جوابی به برهان استحاله شرط متأخر داده است، نگاهش رو محدود کرده به عالم جعل و در اون فضا به قیود متأخر وجوب و واجب نظر افکنده است. و حال اینکه درست است که ماهیت حکم شرعی در مرحله جعل رقم می‌خورد که از سنخ اعتبار، اما عقبه ای در عالم واقع داره که ازش تعبیر می‌کنیم به مبادی. هر حکمی هر چند جنسش اعتباری است، جعلی است، اما ریشه در امور واقعی و تکوینی دارد، ریشه در مبادی دارد، ریشه در ملاک به تبع در اراده دارد. بر همین اساس باید ما قضیه رو با عقبش مورد ملاحظه قرار بدیم. ببینید ایشون در اینجا می فرمایند که قیود وجوب یا واجب اعتباری محض نیستند و حیات خلوت مولا محسوب نمیشند، بلکه به تبع اون اتفاقی که در مرحله ملاک میافتد، چیزی کسوت قید واجب یا قید وجوب به تن میکنه. قید وجوب در بحث‌های گذشته توضیح داده ایم همون شرط اتصاف فعل به مصلحت واقعی است. شرط اتصاف فعل به مصلحت واقعی. به بیان دیگر، قید وجوب برآمده از یک عقبه است که در مرحله ملاک ازش تعبیر می‌کردیم به شرط اتصاف، که عبارت بود از این که فعل در عالم واقع به مصلحت متصف شود. مثلا در عالم واقع باید طرف مریض باشد تا استعمال دوا در حق او واقعا مصلحت داشته باشه. پس مرض واقعی شرط اتصاف استعمال دواست به مصلحت واقعی. عمده میگم واقعی تا متوجه باشید اصلا قصه مال عالم واقع، ربطی به عالم اعتبار نداره. این مال قید وجوب. قید واجب هم یه همچین قصه ای دارد، عقبه ای داشت که ازش تعبیر میکردیم در عالم ملاک به شرط ترتب، شرط ترتب یا به تعبیر شرط استیفا. در حقیقت اون مصلحت واقعی فعل برای اینکه واقعا استیفا شود میبایست شرط ترتب حقیقتا و واقعا محقق بشه. وجود واقعی شرط ترتب برای استیفا حقیقی مصلحت واقعی فعل لازم بود. در مثال ما حتما میبایست طرف ابتدا طعام مصرف بکنه بعد دوا استعمال بکنه تا استعمال دوا برای او مصلحت به بار آورد. به بیان دیگر، تا بتواند مصلحت استعمال دوا را به نحو کامل استیفا کنه. ولی اگر قرار بود که او واقعا طعام نخورده باشد، واقعا اون مصلحت استعمال دوا را هم نخواهد برد. پس این که میگیم فلان چیز قید وجوب است یا قید واجب است، سخن به گزاف و به گتره نگفته ایم، بلکه بر مبنای واقع سخن گفته ایم، بر مبنای امری تکوینی که ریشه در ملاک دارد سخن گفته ایم. و همین جهت تمام قواعدی که در باب تکوینیات حاکمند در باب قیود واجب و وجوب هم حکومت دارند، مثل همون قاعده استحاله تأثیر معدوم در موجود. بنابراین نمی شود یک امر متأخر شرط اتصاف یا شرط ترتب باشه، به جهت همون وجهی که گفتیم، چون شرط یعنی علت. نمی شود یک امر متأخری علت اتصاف متقدم فعل به مصلحت باشه، یک شرط متأخری علت استیفاء مصلحت و موجود در یک فعل باشه. امکان نداره. یعنی نمی شود که مثلا اتفاقی فردا رقم بخوره که باعث شود این فعل از امروز متصف به مصلحت باشه، یا اتفاقی فردا رقم بخوره که باعث شود شما مصلحت موجود در این فعل را، مصلحتی که این فعل بدان متصف است، را امروز استیفا کنید. این مطلبی است که جناب آقای صدر به عنوان تحقیق عرضه می کنند. بر همین اساس معتقد می شند به استحاله شرط متأخر و طبیعی است که زحمتی هم بر فقها تحمیل می شه، از این جهت که ما در شریعت مواردی داریم که به نظر میاد لااقل بر حسب ظاهر ادله شرط متأخر وجوب یا واجب هستند، باید همه اینها رو تأویل ببریم و برخلاف ظاهر ادله مشروع کنیم. مثلا اگر ما با اجازه مالک مواجهیم در لسان ادله به عنوان شرط متأخر صحت بیع فضولی، باید به نحوی این رو تأویل ببریم و به گونه ای توجیه کنیم که منافاتی با حکم عقلی استحاله شرط متأخر نداشته باشه، یا قائل بشیم به نظریه نقل. دوستانی که مکاسب خوندند بحث بی اینها رو خوب آشناند. یا قائل بشیم به نظریه کشف حکمی، یا اینکه قائل بشیم به نظریه کشف حقیقی تعقبی. کشف حقیقی تعقبی، نه کشف حقیقی شرط متأخری. یکی از این سه نظریه رو باید شما انتخاب بکنید و ادله‌ای که ظاهرش این است که اجازه شرط حقیقی متأخر صحت بیع فضولی است رو تأویل ببرید، توجیه کنید، چاره جز این نداره. یا مثلا در باب صوم مستحاضه که بر حسب ظاهر ادله به نظر میاد شرط صحت این صوم روز به غسل شبانه است، این رو هم باید به نحوی توجیه کنیم که مثلا بگیم صومی صحیح هست که متصف به ملحق بودن به غسل استحاضه است، به این معنا که ما یک وصفی رو مثلا انتزاع بکنیم از غسل شبانه مستحاضه برای صوم روزی که گذشته است، روزی که سپری شده است. بگیم آقا صوم اگر شبش به غسل ختم بشه یک صفت از همون صبح پیدا میکنه، از همون صبح میشه گفت این صومیست که سیلحق بهی غسل الاستحاضه، یه همچین تعبیری به کار ببریم. خب میشه دیگه از همون صبح میشود گفت این صومیست که بهش غسل استحاضه ملحق میشه، متصل میشه، ملحوق به غسل استحاضه است. اشکال هم نداره، مانعی نداره. میتونید شما فرض کن گوسفندهایی که میخواید فردا که عید قربان است ذبح کنید رو جدا کنید و تمیز بدید از گوسفندهایی که قصد ذبحشون ندارید، بگید این گوسفندها گوسفندهایی هستن که فردا ذبح خواهند شد و اون گوسفندها گوسفندهایی هستند که فردا ذبح نخواهند شد، باقی خواهند ماند. به این شکل، یعنی از همین امروز میشود وصف المذبوح فی عید الاضحی رو نسبت به گوسفندی که یک روز مانده به عید قربان است در روز عرفه است مثلا به کار برد، بگیم که این گوسفند مذبوح فی عید الاضحی. به این شکل اشکال نداره این وصف که اینها در عید قربان ذبح خواهند شد از همین الان صادق بر گوسفنده. بگیم اونی که در حقیقت شرط صحت صوم مستحاضه است غسل شبانه مستحاضه نیست، بلکه وصفی است که در همون روز این صوم نسبت به غسل شب در قیاس با غسل شب پیدا میکنه، وصف ملحوقیت به غسل استحاضه. به هر حال تکلف البته سخته، اما چاره ای نیست، باید اینها رو ملتزم شد، چون نمی شود در عالم ثبوت استحاله شرط متأخر رو اذعان داشت و در عالم اثبات معتقد به وقوع شرط متأخر شد، چون به معنای التزام به وجود امر محال، تحقق امری است که مستحیل. بخونیم چند خطی. و تحقیق و میشه قول دوم در دفاع از استحاله شرط متأخر. ان هذا الجواب وحده ليس کافیا، این جوابی که به برهان استحاله شرط متأخر داده شد کافی نیست، به تنهایی کافی نیست. و ذالک، یعنی این عدم کفایت، این عدم کفایت. لأن، از این جهت است که کون شرط قیدا للحکم والوجوب، وف تفسیر او لمتعلق الحکم والواجب، کاش به اینجور عبارت می آورد. لیس، این که شرطی قید حکم باشه یا قید متعلق حکم، قید وجوب باشه یا قید واجب، لیس جزافن، این جزاف نیست، یعنی گزافه نیست. اینجور نیستش که مثلا در دست مولا باشه و حیات خلوت او باشه و هر نحوی خواست هر چیزی را قید وجوب یا واجب تلقی کنه. خیر. و انما هو، هو میخوره به کون شرط قیدا للحکم والوجوب، به کون برمیگرده. تابع لضابط المتقدم، ضابطه ای که در بحث های پیشین گذشت، در چاپ های ما میشه صفحه 246 حدودا میانه صفحه، سطر 13، گفت از ضابط الذی یسیر علیه المولا، کلمه از ضابط داشت در صفحه 246، از ضابط الذی یسیر علیه المولا، این کلمه از ضابط اشاره به اون ضابط. و حاصله، حاصل این ضابط اینه که ان ما کان دخیلا و تفسیر و شرطا فی اتصاف الفعل بکونه ذا مصلحتن، هر چیزی که دخیل و شرط است در اتصاف فعل به اینکه دارای مصلحت باشه اخذ می شود. این ماکان، ضمیر به ماکان برمیگرده، قیدن للوجوب و ماکان دخیلن و شرطن فی ترتب المصلحت علی الفعل، این استیفاء مصلحت فعل، یؤخذ این ماکان قیدن للواجب، عبارت مشخصه. والجواب المذکور انما نظر الى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحسيس الواجب او في الوجوب المجعول، این جواب نگاه کرده به دخالت شرط به حسب عالم جعل در تحسیس واجب، جایی که شرط واجب باشه، یا در وجوب مجعول، این فل وجوب اعتبر فی تحسیسه، در جایی که شرط شرط وجوب باشه، در ناظر به هر دو حرف میزنه که اصلا نگاه شما نگاه معطوف به عالم جعل بوده، اونجا خواستید مشکل رو علاج کنید، لذاست که فقط اعتبار دیدید، فرض دیدید، واقعیتی ندیدید. و اقفله، و اقفله به این نحو بخونه، این قفلت ورزیده است. ما یک شفا انه و زالک، قفلت ورزیده چیزی را که کشف می کند از آن چیز دخل شرط به حسب عالم جعل، زالک رو بزنید، دخل شرط به حسب عالم جعل، و غافل شده از آن چیزی که کشف می کند از آن دخالت شرط به حسب عالم جعل. خب چه چیزی کشف می کند از آن دخالت شرط به حسب عالم جعل؟ من بیان ما یک شفه، من بیان ما یک شف، من دخل قید الوجوب فی ترتب المصلحت و وجود المصلحت، تنطع مصلحت که مشخصه، وجود هم همون استیفاء، تعبیر قشنگی نیست ایشون به کار برد. اما حالا دیگه حیاتون باشه، ما قبلا گفتیم که راه به عالم ملاک جز از طریق جعل نداریم. ادله پرده از جعل برمیگیرند، بالمطابقه و بالالتزام پرده از ملاک برمیکشند. این یک واقعیتی است که راه ما به عالم ملاک محدود و محصور به عالم جعله. اینجا به همین اشاره میکنه که غافل شده از آن چه که کشف میکند از آن دخل شرط به حسب عالم جهل. خب دخل شرط به حسب عالم جهل کاشف از چیه؟ من دخل قید الواجب فی ترتب المصلحت و وجود المصلحت. این عطف تفسیری بگیرید، وجود المصلحه رو عطف تفسیری بر ترتب بگیرید، چون بعدشون تعبیر به کار برد. و دخل قید الوجوب فی اتصاف الفعل به کونهی زا مصلحتن. این دخل رو عطف بر دخل بالا بگیرید. و دخل قید الوجوب فی اتصاف الفعل به کونهی زا مصلحتن. کشف میکنه اون دخل شرط در عالم جهل از این که دخالت دارد قید وجوب در اتصاف فعل به این که این فعل دارای مصلحت بشه. زا مصلحه خبر کونه. و ترتب المصلحه، این واو استیناف و خوب بود اینجا نقطه ای یا ویرگوری قبل از واو در چاپ های ما میذاشت. و ترتب المصلحت امر تکوینی و اتصاف الفعل به کونه ذا مصلحت امر تکوینی ایضا، هر دو امر تکوینی هست. همین که شما بتوانید استیفا کنید مصلحت یک فعل را مربوط به عالم تکوینه، و همین که یک فعل فی الواقع متصف به مصلحت بشود هم مربوط به عالم تکوین. و کیف یعقل، استفهام انکاری است، چگونه معقول است اینکه باشد امر متأخر مثل غسل مستحاضه فی لیلت الاحد شب یک شنبه مؤثرن خبر یکونه. چگونه می باشد امر متأخری مثل غسل مستحاضه مؤثر در ترتب مصلحت بر صوم در نهار، یعنی روز شنبه سابق. غسلی که شب یک شنبه میکنه چگونه میخواد مؤثر باشه در روزهی که روز شنبه میگیره؟ اذا اخذ، زمانی که اخذ شود این غسل مستحاضه به عنوان قید برای واجب. اذا متعلق به یکونه. کیف یعقل ان یکون الامر المتأخر که قسل المستحاضت مؤثرند فی ترتب المصلحه اذا اخذ، این قسل مستحاضه یا اون امر متأخر به هر دوش میشه زد، بهتره که به امر متأخر بزنید. اذا اخذ اون امر متأخر قیدا للواجب که میشه صوم. خب اون مال شرط متأخر ترتب بود، این هم میشه مال شرط متأخر اتصاف. باز استفهام انکاریه. و کیف یعقل ان یکون الامر المتأخر کالغسل المذکور مؤثرا خبر یکون فی اتصاف الصوم فی یوم السبت بکونه ذا مصلحة اذا اخذ چی؟ غسل مذکور یا امر متأخر، به هر دو میشه زد. زمانی که اون امر متأخر یا غسل مذکور قید وجوب تلقی بشه، قید وجوب. خب به عبارت مشخصه ایشون با یک مثال خواسته هر دو را تمثیل کنه. میفرماید که شما این غسلی که زن در شب یک شنبه میگیرد چه به عنوان قید واجب بگیرید چه به عنوان قید وجوب بگیرید، در هر دو حالت با محظور مواجهید. چطور می شود که یک امر متأخر علت باشه برای ترتب یا اتصاف متقدم؟ میشه از سنخ تقدم معلول بر علت، یا به تعبیر تأخر علت از معلول. و من هنا قد یقال، از همین جا گاه گفته می شود به استحاله شرط متأخر و یلتزم، التزام صورت می گیره، واقع میشه التزام از سوی فقها به تأویل مواردی که توه مزالج به وهم می اندازد شرط متأخر را. یعنی ظاهرش این است که یه چیزی شرط متأخر چیز دیگر است. به تأویل موارد التي توهم الشرط المتأخر به تحویل متعلق به تأویله، متعلق به تأویل، تأویل ببریم به تحویل. تحویل یعنی تغییر، دگرگونی، تغییر دگرگونی. تحویل شرطیت از امر متأخر به امر مقارن. بعد یه جور خلاصه توجیه کنیم که شرط حقیقی اون امر متأخر نباشه، بلکه یک امر مقارن با مشروط باشه. شرطیت رو از امر متأخر تحویل ببریم، بگردانیم به سمت امر مقارن. نمیدونم بگم نگم. این که ایشون داریم فرماد حرف درستی نیست رفقا. اولا و ثانیا بس دوتا اشکال بگیر. اولا و ثانیا، اولا که میتواند یک امر متأخری دخیل باشه در اتصاف یک فعل به مصلحت، یا دخیل باشه در استیفاء و ترتب مصلحت موجود در یک فعل، میتونه. خیلی هم روشن و واضح میشه براش مثال زد. ببینید همین استعمال دوایی که دوستان باش معنوسند، میتواند این استعمال دوا وقتی متصف به مصلحت بشه که امر متأخری بعدش واقع بشه. مثلا شما الان میخواد یک دارویی رو مصرف بکنید که شما رو واکسینه میکنه در قبال یک ویروس خاصی که در منطقه ای شایعه. اگر شما به اون منطقه بخواید برید، استعمال این دوا مصلحت خواهد داشت، و اگر نخواهید به اون منطقه برید، خب استعمال این دوا به جهت عوارض جانبی فاقد مصلحت بلکه واجد مفسده است. خب همین کافی است برای اینکه ما بپذیریم شرط متأخر را در عالم ملاک، به این معنا که شرط اتصاف استعمال دوا در امروز به مصلحت سفر فردای من به منطقه‌ای باشد که ویروس کذایی وجود داره. شرط اتصاف استعمال دوا در امروز به مصلحت سفر فردای من به منطقه‌ای است که شیوع داره درش فلان ویروس. مثل کسانی که عازم مکه هستند و واکسن های خاصی بهشون تجویز میشه. مشکلی هم نیست. یعنی همین مقدار کافی است که ما در مرحله ملاک بپذیریم شرط متأخر را، توجیه بکنیم شرط متأخر را به عنوان شرط اتصاف و به تبع شرط اراده و به تبع شرط وجود. خب این مال شرط اتصاف. شرط ترتب هم همینه. خیلی وقتها میتونه شرط استیفاء مصلحت یک شیء، شرط استیفاء مصلحتی که فعل بدان متصف است، متأخر باشه. تو همین مثال استعمال دوا، فرض بگیریم که دوایی رو پزشکی تجویز کرده به این شرط که بعدش غذا خورده بشه. بگی اینو میخوری و البته باید نیم ساعت بعد حتما غذا میل کنی و الا این دوا بدون غذای نیم ساعت بعد فائده ای مصلحتی برش مترتب نیست. نه فقط مصلحت گیرت نمیاد که بس هم مثلا زخم معده هم بگیر. اینجوری اینجاست که شرط استیفا و تحصیل مصلحت استعمال دوا طعامی است که باید نیم ساعت بعد از استعمال دوا شخص بخورد. ببینید که کاملا می شود وجود شرط متأخر ترتب رو در عالم ملاک تصویر کرد، به تبع شرط مراد و به دنبال اون شرط واجب رو می شود ترسیم کرد. هیچ مشکلی وجود نداره. بنابراین فرمایشی که ایشون اینجا تحت عنوان تحقیق آورده اند غیر محققان است واقعیتش و کاملا قابل نقده. اون چه که ما در عالم ملاک از شرط متأخر وجوب و واجب انتظار داریم همینیست که عرض کردم که کاملا ممکنه، بیش از این نیاز نیست. البته خب اونجا مباحثی هست و مطالبی هست که دیگه از حوصله حلقه ثالثه خارجه، وارد اون مقولات نمیشم. خب یه ثانیان هم بگیم، یه ثانیان هم بیاریم تنگ قصه. ما در وقت خودش اون وقتی که با رفقا بحث میکردیم یه بحث مفصلی داشتیم، سال 90 بود اگه اشتباه نکنم، 1390، پیرامون اینکه آیا این دیدگاه منسوب به عدلیه که احکام تابع ملاکات هستند یا نه، به کلیت ثابت یا نه. مقتضای تحقیق این شد که چنین قاعده ای به کلیتش قابل التزام نیست. اینکه شما تمام احکام رو با تمام جزئیاتشون ریشه دار در عالم ملاک ببینید حرفی نیست که بتوانید ازش دفاع کنید. فل جمله میشه پذیرفت، اما بل جمله خصوصا در احکام تعبدی، خصوصا در حوزه عبادات که بحث ما هم بر حسب مثال هایی که آقای صدر میزنه عمدتا مربوط به همین قضیه است، خصوصا در این حوزه نمیشود به نحو کلی ملتزم شد که تمام احکام با تمام جزئیاتشون تابع ملاک واقعی موجود در متعلق این احکام است. ما در وقت خودش بیان کردیم و گفتیم که نقض کلیت قانون تبعیت احکام از ملاکات به معنای نقض لزوم غرضمند بودن شارع مقدس نیست. می شود ملتزم شد شارع مقدس در جعل تمام احکام غرضی دارد، در این حال که مصلحت این احکام رو در متعلق این احکام فرض نکنیم. لذا اینکه ایشون به این سفتی و سختی میگه و سعی میکنه حتی قیود واجب و وجوب رو هم ریشه در ملاک بده، به کلیتش برای ما ثابت نیست. فیقال و مثلا ان شرط فی نفوذ عقد الفضولی علل کشف لیس هو الاجازت المتأخرت. اون شرطی که در نفوذ عقد فضولی بنابر نظریه کشف هست اجازه متأخر نیست، بل کون العقد ملحوقا بالاجازته، بلکه این است که عقد ملحوق به اجازه باشه، ملحوق به اجازه باشه. این در واقع فقط نظریه است که ما ازش تعبیر میکنیم به کشف حقیقی تعقبی، کشف حقیقی تعقبی منصوب به صاحب جواهر. این نظریه چی میگه؟ خوب دقت بکنند دوستان من. ببینید میتونید یک شیء رو نسبت به امر متأخری بسنجید، بر اساس این سنجش وصفی رو برای این شیء در حال حاضر انتزاع کنید، وصفی که همین حالا به نحو حقیقی بر این شیء انطباق داشته باشه، صدق بکنه. الان فرض بگیرید جمعی از طلاب در محضر شما نشستند. خب اینها تازه وارد حوزه شدند، هیچ کدام مجتهد نیستند. اگر شما به هر کدام از اینها وصف مجتهد رو اطلاق کنید، تنها توجیهش مجاز میتونه باشه که به اعتبار ما یعول، به علاقه ما یعول، به این شخص تعبیر مجتهد گفته اید. مجتهد بیا، مجتهد برو. چنانچه دانشجوهای رشته پزشکی به همدیگه دکتر میگند، یا دانشجوهای رشته مهندسی به همدیگه مهندس میگند، نه به اعتبار ما یعوله. خب اما میشود با فرض این که فلانی در آینده مجتهد میشود، یک وصفی رو انتزاع کرد که همین الان قابل صدق بر این فرد باشه به نحو حقیقی، بدون اینکه بخواهد مجازی در قضیه رخ بده. مثلا به این فرد بگیم که تو مجتهد آینده ای. به این فرد بگیم تو مجتهد آینده ای. حقیقتاً می شود به جوانی که الان در ابتداء طلبگی است تعبیر مجتهد آینده اطلاق کرد. اینجا هیچ مجازی نیست. نهایت این است که من میدانم این فرد با توجه به استعدادی که دارد به مقام اجتهاد خواهد رسید، یا علم غیب مثلا دارم، میتونم به او بگم مجتهد آینده. اینجاست که من هیچ تجوزی در قضیه رخ نمیدهد. به او بگم مجتهد تنها به مجاز میتونم بگم. به او بگم مجتهد آینده به حقیقت هم میتونم این وصف رو بر او اطلاق کنم. این همین قصه راجب بیع فضولی هست. راجب بیع فضولی اگر شما بگید که این بیع فضولی مجاز است من قبل المالک، خب این فقط به مجاز قابل گفتنه. بیع فضولی در وقت انعقاد مجاز من قبل المالک نیست، اجازه مالک بعدش میاد، ولی بیع فضولی دیگه نخواهد بود. اما میتونید در همون لحظه ای که بیع فضولی محقق میشه بهش بگید که انهو مجازون فی المستقبل، این بیع فضولی مجاز از قبل مالک خواهد بود در آینده. از همین حالا میشه حقیقتن گفت. ببینید که یک وصفی که بالفعل یعنی مقارن با تحقق بیع فضولی به نحو حقیقی قابل صدق بر این بیع است، انتزاع شده از یک اتفاقی که بعداً بخواد رقم بخوره، اجازه مالک. شارع مقدس میگه بیعهای فضولی در وقت انعقاد از دو حال خارج نیستن، یا مجاز فی المستقبلند یا مجاز فی المستقبل نیستند. نهایت نیست که اندل متبایعین مجهوله که به هر حال این بیعی که دارن صورت میدن با اجازه مالک تو هم خواهد شد یا نه، نهایت اینه دیگه. اما در عالم واقع این بیعی که منعقد شده از همین لحظه انعقاد از دو حال خارج نیست، یا مجاز فی المستقبل است یا مجاز فی المستقبل نیست. اگر مجاز فی المستقبل باشه به این معنا که در آینده اجازه مالک قرینش بشه، از همین لحظه انعقاد مفید ملکیت. و اگر مجاز فی المستقبل نباشد، از همین لحظه انعقاد محکوم به بطلانه، به این شکل. اینجا رفقا دیگه اجازه مالک فی الحقیقه شرط نیست، اجازه مالک اونی که شرطه، خوب عنایت داشته باشید، اونی که شرطه ملحوق بودن عقد به اجازه مالکه، این که عقد متصف بشه به وصف مجاز فی المستقبل، اتصاف عقد به وصف مجاز فی المستقبل است که شرط ترتب اثر بر این عقده، ترتب ملکیت بر این بیع فضولی است و این وصف از همین لحظه حقیقتا بر این بیعی که در آینده مجاز خواهد شد قابل انطباق. میخوام براتون هم مثال مجتهد ببرم. یه وقت هست مولا یه پول در اختیار شما میذاره، میگه این رو بده به مجتهد، شما حق نداری به جوانی که هنوز مجتهد نشده این پول رو بدی، چون شرط اعطاء پول چیه؟ مجتهد بودنه و این فرد هنوز مجتهد نشده، بالفعل مجتهد نیست. اما اگر مولا این پولو به شما بده و بگه این پولو بده به مجتهد آینده، به کسی که در آینده مجتهد است، شما میتونید از همین امروز این پول را به این آقا بدید، اگر بدانید به هر طریقی که این آقا در آینده مجتهده، از همین حالا میتونید این پولو به او بدید. اینجا همینه، اگر بگیم شرط صحت بیع فضولی، شرط ترتب ملکیت بر بیع فضولی، خود اجازه مالکه، خب اجازه مالک اگه فردا قرار بیاد طبیعتا ملکیت از امروز نمیتونه بیاد، چون ما حسب فرض قائل به استحاله شرط متأخر. اما اگر بگیم که شرط صحت بیع فضولی، شرط ترتب ملکیت بر این بیع این است که این بیع از همین لحظه انعقاد مجاز فی المستقبل محسوب بشه، بیعی باشد که مالک در آینده او رو اجازه خواهد کرد، اگر بگیم اینه، از همون لحظه انعقاد این وصف در مورد او صادقه، پس ملکیت بر او مترتبه. این نکته مهمی است که باید دوستان من عنایت داشته باشند. لذا مرحوم صاحب جواهر که صاحب این دیدگاه، یعنی کشف حقیقی تعقبی، میتونه این ثمره رو مترتب بکنه، بگه که اگر مشتری بداند مالک اصلی بیع فضولی را در آینده اجازه خواهد کرد، یقین داشته باشه که فردا مالک این کالا بیع این کالا را اجازه خواهد کرد به هر طریق، یقین داشت، طبق نظریه صاحب جواهر که در واقع تعقب عقد به اجازه شرط حقیقیه، ترتب ملکیت، نه خود اجازه، از همین امروز قبل از این که بخواد مالک اجازه بده میتواند تصرفات مالکانه کنه در مبیع، مبیعی که از دست بایع فضولی، بایع غیر مالک گرفته. چرا؟ چون میدونه که این بیع مجاز فی المستقبله و همین مجازون فی المستقبل برای ترتب ملکیت کفایت میکنه، بس دیگه هر کاری بکنی بکن، از همین الان بکن. اما اگر بگی، خوب عنایت بکنید، که نفس اجازه مالک شرط ترتب ملکیت، شرط صحت بیع فضولی است، تا مالک اجازه نکند نمیتواند مشتری بر مبیعی که به بیع فضولی خریداری کرده است آثار ملکیت بار کنه، چون شرط حقیقیش اجازه مالکه و اون هنوز اتفاق نیفتاد. بسیار خوب، این مکاسب بود، ما در واقع اینجا مکاسب خدمت عزیزه گفتیم. فیقال و مثلا، پس گفته می شود مثلا که ان شرط فی نفوذ عقد الفضولی علل کشف الحقیقی لیس هو الاجازه المتاخره، خود اجازه متاخره مالک نیست، بل کون عقد ملحوقن بالاجازه، بلکه عبارت است از این که عقد ملحوق به اجازه باش، همون مجازف المستقبلی که من عرض کردم، این که عقد در آینده بهش اجازه ملحق بشه، بهش اجازه لاحق بشه، یعنی این. و شرط فی صوم المستحاضه، میتونیم ان رو سر اینم بیاریم نصب بدیم، و شرط فی صوم المستحاضه. یوم السبت متعلق به صوم، روزه مستحاضه در روز شنبه، کونه ملحوقا بالغسل، این باشد که این صوم ملحوق به غسل باشه، یعنی صومی باشد که در آینده غسل بهش ملحق می شود. این وصفی است که از همون لحظه آغاز صوم میتونیم به این صوم نسبت بدیم که این روزه است که ملحق به غسل شبان است. و هاذهی، این هاذهی که ایشون میگه به اعتبار صفت مؤنث آمده و برمیگرده به کون العقد ملحوقا بالاجازته و صوم ملحوقا بالغسل. کون العقد ملحوقا بالاجازته و صوم ملحوقا بالغسل، این صفتون فعلیتون، فعلی این چی؟ این از لحظه انعقاد عقد، از لحظه شروع صوم می شود حقیقتاً این صفت رو نسبت داد به عقد یا به صوم. بالفعل قابل اسناد بدون اینکه بخواد مجازی در قضیه راه داشته باشه. صفتون فعلیتون قائمتون بالامر المتقدم، صفت فعلی است که قائم است به اون امر متقدم. امر متقدم میشه عقد فضولی یا صوم. ملحوق بودن عقد به اجازه یک صفت فعلی قائم به عقد فضولی است. ملحوق بودن صوم به غسل یک صفت فعلی قائم به صومه. این حقیقتاً صادق بر امر متقدمه، میگن این صفت قائم است به اون موصوف، یعنی اون موصوف حقیقتاً متصف به این صفته. تعبیر رو دقت بکنید، این که میگه مثلا صفت ملحوق به اجازه بودن بالفعل قائم است به بیع فضولی، یعنی بیع فضولی حقیقتاً متصف است به ملحوق به اجازه بودن بدون اینکه تجوزی باشه. پس قائمتون بالامر المتقدم یعنی صادقتون علی الامر المتقدم. امر متقدم به تعبیری مشروط، مشروط که عبارت بودن یا صوم مستحاضه. صفت هم میشه شرط، این صفت شرطی است که قائم است به مشروط. و ثمرت البحث فی شرط المتأخر امکانن و امتناعن، دو تا ثمر مصنف ذکر میکنه، یک ثمر ثمره اصولیه، یک ثمر ثمره فقهیه. گفتیم هم در اصول و هم در فقه شرط متأخر دارای اثر است. راجب ثمره اصولیش فقط اینجا اشاره میکنم، تفصیلش انشاءالله در بحثهای آینده. پذیرش نظریه واجب معلق منوط به امکان شرط متأخر. دیدگاه صاحب فصول داره تحت عنوان واجب معلق، این که واجب معلق ممکن است یا محال منوط به امکان یا استحاله شرط متأخر. این یک ثمره اصولی است در وقت خودش انشاءالله توضیح خواهیم داد، در حلقه ثانی هم گفته شده این مطلب. اما ثمره فقهی قصه برمیگرده به همین مطالبی که ما خدمت عزه در باب بیع فضولی و صوم مستحاضه عرض کردیم، به اینجا برمیگرده. ببینید لسان ادله، لسان ادله ظاهر در این است که نفس اجازه مالک شرط صحت بیع فضولی است، نفس اجازه متأخر مالک شرط در صحت بیع متقدم فضولی است. اینجاست که اگه شما قائل باشید به امکان شرط متأخر میتونید به این ظاهر ملتزم بشید مشکلی هم نخواهد بود. اما اگر قائل باشید به استحاله شرط متأخر، اینجاست که ناچارید این ظاهر رو تأویل ببرید، به نحوی توجیه بکنید، چاره ای جز این نخواهید داشت. پس ثمره بعدی میرسه به ادله فقه. ادله فقه که ظهور در وجود شرط متأخر در عالم تشریع دارد. اگر ما قائل به امکان شرط متأخر باشیم، میتونیم و باید تبعیت از ظاهر این ادله فقهی کنیم. هر ظاهر کلامی واجب و تبعی است مگر اینکه مانعی باشه. اینجا هم ظاهر کلام وجود شرط متأخره و فرض آن است که ما قائل به امکان شرط متأخریم، پس مانعی از تبعیت از ظاهر نیست، لذا واجب و تبعی است. و اگر منکر امکان شرط متأخر باشیم، اینجاست که حق تبعیت از ظاهر ادله ای که ظهور در شرط متأخر دارند نداریم، باید به نحو این ظاهر رو تأویل ببریم. باید به نحوی تأویل ببریم. بسیار خوب. و ثمرة البحث فی شرط المتأخر، ثمره بحث در شرط متأخر، امکانن و امتناعن، این که ممکن باشه یا ممتنع باشه، محال باشه، این تمیز بحثه، بحث از امکان یا بحث از امتناع. تظهر آشکار میشه من ناحیتن، از یک ناحیه، که این برمیگرده به علم اصول، از ناحیه اصولی، در امکان واجب معلق و امتناع واجب معلق تظهر این ثمره از ناحیه‌ای در اینجا. فقط تقدم فی الحلقه السابقه ان امکان الواجب المعلق یرتبط به امکان شرط المتأخر، اونجا گذشت، بعد از این هم میاد حدود دو صفحه دیگه در چاپ‌های ما این بحث مجددا مطرح میشه. و تظهر من ناحیت اخرى، ثمرة البحث تظهر من ناحیت اخرى که میشه فقهی در حقیقت. چی میخواد بگه؟ میگه آقا بر حسب ادله، بر حسب ادله، رضایت مالک، شرط صحت بیع فضولی، شرط صحت بیع فضولی، اگر ما قائل باشیم به امکان شرط متأخر، میتونیم بگیم مثلا در بیع غیر فضولی رضایت مالک شرط مقارنه و در بیع فضولی رضایت مالک شرط متأخر. در غیر بیع فضولی رضایت مالک شرط مقارن است، در بیع فضولی شرط متأخر، مشکلی هم نیست. اما اگر قائل به استحاله شرط متأخر باشیم، رضایت مالک فقط و فقط میتونه نقش شرط مقارن رو ایفا کنه و بس، نقش شرط مقارن رو. وقتی اینجا در بیع فضولی باید قائل بشیم به نظریه نقل که معتقد بود ملکیت از لحظه اجازه مترتب میشه بر بیع فضولی، از لحظه اجازه. چرا؟ چون اگر معتقد بشیم به نظریه کشف، کشف حقیقی، معناش این است که بیع فضولی از لحظه انعقاد صحیحه، هرچند که اجازه مالک فردا، پس فردا، یه ماه دیگه بیاد، اونش مهم نیست. خب این کشف حقیقی دو جور توجیه داره، یا اینکه بگیم حقیقتاً اجازه، رضای مالک شرط متأخر است نسبت به صحت بیع فضولی که محاله، صحت دیروز نمیتواند معلول اجازه امروز باشه که محاله، حسب فرض. و اگر قائل بشیم که آقا اصلاً شرط رضای مالک، اجازه مالک نیست، تعقب عقد به اجازه مالکه، به تعبیر دیگه اتصاف عقد به مجازف المستقبل بودن است، یا به تعبیر سوم ملحق بودن عقد به اجازه و رضای مالکه، اگر اینجور بگیم اینجا با محظور ثبوتی مواجه نیستیم، اما با مشکل اثباتی مواجهیم. برخلاف ظاهر ادله است که به نفس رضای مالک شرطیت میده، نسبت به صحت بیع مال او، یعنی حسب ظاهر ادله آنچه که شرط صحت بیع مال مالک رضایت جناب مالک است، نه اتصاف بیع به این که در آینده مرضی مالک خواهد شد، مجاز خواهد شد. خلاصه فرمایششون توضیح بیشتر در تطبیق. و تظهر من ناحیت اخرى فیما اذا دلت دلیل على شرطیت شیء که رضا مالک، مثل رضایت مالک در بیع فضولی، الذی دلت دلیل على شرطیت، این رضای مالک در نفوذ بیع، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، که حلیت مال رو تنها به طیب نفس مالک گره زده. کرز المالک الذی دلت دلیل على شرطیت، این رضا مالک فی نفوذ البیع، نفوذ اینجا مقصود صحت فعلی بیعه، صحت فعلی در مقابل بیع فضولی که بهش میگن صحت تأهلی دارد، صحت تأهلی دارد، یعنی اهلیت برای صحت داره، قابلیت برای صحت دارد. این تردد رو اتور رضا مالک بگیرید، کاف رو اینجا هم بیارید، و تردد امر بین این که رضای مالک شرط متقدم است یا متأخر است. فإنه یعنی شنچنین است، بنابر قول به امتناع شرط متأخر متعین می شود، حتمی می شود التزام به این که رضا مالک، ضمیر رضا مالک می خوره، شرطن مقارنن، ملتزم میشیم به این که رضای مالک شرط مقارنه. پس گفته میشود در مثال به صحت عقد فضولی علا نحو نقل، نظری نقل رو در مکاسب یا در لمعه دوستان من باش آشنا هستند، یعنی ملکیت نه از لحظه وقوع به فضولی، بلکه از لحظه اجازه مالک بیاد. فرق کشف و نقل در همینه. طبق نظریه کشف، اجازه مالک کشف میکنه که ملکیت، و نقل از لحظه وقوع به فضولی اتفاق افتاده. اما طبق نظریه نقل، اجازه مالک خود میشه ناقل، یعنی از لحظه‌ای که اجازه میاد این نقل و انتقال در بیع فضولی اتفاق میفته. فیقال فی المثال به صحت عقد الفضولی علی نحو نقل، باید ملتزم بشیم به صحت عقد فضولی به نحو نقل. لأن الحمل علی شرط المتأخر، چون حمل بر شرط متأخر، ان کان بالمعنی الحقیقی، حمل رضای مالک بر شرط متأخر اگر به معنای حقیقی شرط متأخر باشه غیر معقوله، و اگر به تأویل باشه که خلاف ظاهر دلیله. همونطور که اشاره کردم در باب بیع فضولی چهار نظریه است. نظریه نقل هست که میگه ملکیت از لحظه اجازه بیع فضولی حاصل میشه. نظریه کشف حکمی هست که میگه ملکیت از لحظه اجازه حاصل میشه، اما تمام احکام ملکیت مهما امکن از لحظه عقد مترتب میشه. نظریه کشف حقیقی هست که خودش بر دو قسم، کشف حقیقی شرط متأخری و کشف حقیقی تعقبی، کشف حقیقی تعقبی. ایشون داره اشاره میکنه ظاهرا به نظریه کشف حقیقی تعقبی. در واقع اونجا خود رضایت مالک به ما هو شرط حقیقی بیع فضولی نیست، شرط حقیقی بیع فضولی نیست، بلکه آنچه که شرط حقیقی بیع فضولی است تعقب بیع فضولی به اجازه است، تعقب بیع فضولی به اجازه است. ایشون میگه لأن الحمله علی شرط المتأخر، حمل رضای مالک بر شرط متأخر اگر به معنای حقیقی باشه، یعنی به تأویل نباشه، به معنای حقیقی شرط متأخر باشه، فهو غیر معقول حسب فرض. بغلش بنویسید کشف حقیقی شرط متأخری که نفس رضایت مالک، نفس اجازه مالک شرط باشه. و این کانه این حمل، ضمیر کانه به حمل برمیگرده، به تأویل بخواد صورت بگیره. به تأویل یعنی چی؟ یعنی شما بیاد انتزاع کنید از اجازه متأخر مالک یک وصفی را که بالفعل قائم به بیع فضولی است، بالفعل قابل انطباق و بیع فضولی است. به این معنا همون مجازف المستقبل یا ملحوق به اجازه بودن. اگرم بخواد اینجور بگید فهو خلاف ظاهر دلیل، این هم خلاف ظاهر دلیله. ظاهر دلیل میگه نفس رضایت مالک شرط نقله، شرط صحت بیع مال اوست. لأن ظاهره، چون ظاهر دلیل شرطیت نفس رضاست، نه اینکه عقد ملحوق به رضا باشه. ملحوق بودن عقد به رضا شرط صحت بیع نیست. غیر معقول که میگه اشاره به محظور ثبوتیه، اشاره به محظور ثبوتیه. خلاف ظاهر دلیل هم که میگه اشاره به محظور اثباتیه. کشف حقیقی دو توجیه داره، یه توجیهش حسب فرض محظور ثبوتی داره، با استعاله شرط متأخر نمیسازه، یه محظورش هم محظور اثباتیه، یعنی با ظاهر دلیلی که میگه نفس رضایت مالک شرط صحت بیع مال اوست سازگار نیست. البته دوستان من اگر بحث مکاسب رو شرکت کرده باشن میدونن که نظریه نقل هم که ایشون اینجا ملتزم شده برای اینکه خلاف ظاهر نباشه، این هم خود از جهت دیگری با ادله بیع فضولی نمیسازه. ظاهر ادله بیع فضولی کشف و نه نقل. ظاهر ادله بیع فضولی کشف و نه نقل، نه طرف دیگری خلاف ظاهر میشه. پس لابد من اتباع که تبعیت شود آنچه که اقتضا میکند آن را ظاهر ادله. حالا ای شیئن کان، هر چیزی که بود این ما یقتضیه ظاهر الادله، ای شیئن کان، هر چی میخواد این ما یقتضیه ظاهر الادله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.